الله الرحمن الرحيم.
رحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان ارواح له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. دیشب عرض شد که اگر کاری رو به امر دیگری انجام بدهد کسی و اون کار مشروع باشد، قیمت و اجرت در سطح جامعه هم داشته باشد و در به هنگام انجام اون کار هم قصد گرفتن اجرت داشته باشد، در این صورت انجام دهنده کار طلبکار می شود از اون کسی که گفته این کار را انجام بده به اندازه اجرت متعارفش. این مسئله گفتیم که الان مثلا در زندگی های زناشویی محل ابتلا میشه از جهتی، اگر خانم ها کاری رو خودشون انجام میدهند این بعدن نمیتونن اجرت المثل بگیرن بابت این کار، چون به امر شوهرشون نبوده. اگر به هنگام انجام اون کار اینها قصد گرفتن اجرت نداشتند، بعدن قصد کنند، باز نمیتوانند شرعاً خودشون رو طلبکار بدانند. اگر ابتدای عقد به هنگامی که صیغه عقد خونده می شده این شرط رو کرده باشند که یه پولی رو زوج به هنگام طلاق، اگر خودش می خواد طلاق بده، به هنگام طلاق به زنش باید معادل اجرت المثل این مدت زندگی بدهد، اگر شرط شده باشد اشکالی نداره، ولی این در فرضیه که شرط شده باشد. اگر در هنگام عقد این شرط نشده باشد، خانم ها مجاز به مطالبه نیستن. بعضی از خانم ها نامه نوشتن که پس اینی که الان رایج به عنوان اجرت المثل که میدن و میگیرن چیه؟ این نکته دیشب عرض شد که اگر در این زمان این کار رایجه، این کار در صورتی درست هست که یا اول ازدواج شرط شده باشه در ضمن عقد نکاح، یا اینکه باید اون 4 تا شرط باشه با هم، یعنی هم مرد امر کرده باشه زن رو که کار انجام بده، هم اون کار زن مشروع باشه، که کار خونه ها معمولا اینجوریست که مشروعه، و هم پول بابتش میگیرند در عرف جامعه، و هم زن وقتی انجام میداده انجام داده تا مزد بگیره. در این دو فرض فقط جایزه. اگر به هنگام عقد این شرط نشده باشد، یا بعدن خانم ها کار رو طبق امر شوهر انجام نداده باشه، یعنی خودشون انجام دادن شوهرشون نگفته، یا اینکه وقتی انجام میدادن قصد گرفتن اجرت نداشتن، بعدن به اتکای قانون فقط میخوان بگیرن، در این موارد از نظر شرعی مجاز به گرفتن اجرت المثل نیستند، مگر اینکه به شوهرشون بگن که خب ما مجاز نیستیم بگید تو رو الزام بکنیم، اما اگه دوست داری رضای خدا این مقدار اجرت المثل رو به ما بده ببخش. اگه او با وجود اینکه خودشو بدهکار نمیدونه اجرت المثل رو خودش بخواد بده، اون ایرادی نداره، ولی مطالبهش فقط در اون دو فرض جایزه، یا شرط شده باشد، یا اینکه اون 4 موردی که گفتیم توی زندگی این خانم باشد، و الا به صرف اتکاء به قانون اگر زن بخواد مطالبه اجرت المثل بکنن شرعا جایز نیست. اگر غیر از این عمل میشه، منده توضیحی برای آنچه که انجام میشود در هیچ جایی ندارم، من مسئولیت بیان مسئله شرعی دارم. اینم به این صورت بود. این نکته‌ای که شب پیش گفتیم امشب تکرارش کردیم چون سوال شد. یک نکته‌ای هست در اینجا و او اینه که اگر مردی زنش در حالی که حاضر به تمکین هست، مرد زنش رو از خانه بیرون کند، در اینجا مرد خلاف شرع مرتکب شده. زنی که حاضر به تمکین هست، مردش نمیتونه او را از خانه بیرون کنه، در هیچ صورتی نمیتونه، چون مسکن زن جزء نفقشه و باید تا وقتی در زوجیت اوست مسکنش رو تأمین کنه، لذا مرد مجاز به اخراج زن از خونش نیست. و نباید هم اونقدر، یعنی مجاز نیست اونقدر بد اخلاقی کنه که زن طاقتش طاق بشه بذاره از خونه بره بیرون. این کار هم جایز نیست. و عاشروهن بالمعروف، یکی از وظایف مرد نسبت به زن اینه که یه جوری عمل کنه که بگن داره خوب عمل میکنه، داره خوب با زنش تا میکنه. واسه که خوب آدم مردو بفهمن، بهتر خودشون رو فرض کنن که داماد خودشونن و زنشون فکر کنن دخترشونه. اگه دامادشون با دخترشون یه همچین رفتار میکرد، میگفتن داماد ما خوب رفتار میکنه. اگر اینو میگن معلوم میشه که خودشون هم خوب رفتار میکنن. اما اگر نه، فقط به صرف این که میگن حقشه اینطوری عمل کنیم، اگه فقط دارن حق زنه رو میذارن کف دستش، ولی اگه دامادشون بود و یه همچین کاری با دخترشون میکرد میگفتن داره بد رفتاری میکنه، این مجاز نیست برای مرد که چنین بکنه. حالا بعضی از مردها اصلا زنشون از خونهشون بیرون میکنن. اگر این کار رو بکنند، گذشته از این که معصیت کردن، باید نفقه اون زن رو به صورت تمام و کمال بدهند، ولو اون زن بی مسکن نمونه، مثلا میره خونه پدرش، ولو برود اونجا این مدت، مثلا اگه 2 ماه زنش رو از خونه بیرون کرده بود، باید اجارهی که اجاره اون مسکنی که شأن زن هست رو در طی این 2 ماه به اضافه خورد و خوراکش، به اضافه درمانی اگر در این فاصله داشته و بقیه نفقات واجبش، باید به اون زن بپردازه و به او بدهکاره. این نکته ایست که باید آیان بدانند. ولی خانم هام این مسئله رو باید متذکر باشن که باید تمکینشون نسبت به مرد کامل باشه. یعنی در اون 2 موردی که باید از مردشون اطاعت بکنند، در اون 2 مورد نباید کوتاهی کرده باشن. اطاعت از مرد در سایر موارد جزء موارد مستحب شمرده شده، واجب نیست، ولی بهتر هست. هر زنی که بیشتر نسبت به مردش موافقت و اطاعت داشته باشه، درجهش پیش خدا بالا میره. یکی از، یعنی روایتی که داریم، جهاد المرأة حسن التبعل، جایگزین جهاد مردان در میدان جنگ و جنگیدن با دشمن، خوب شوهرداری خانم هاست. این رو دقت کنن که مردها تو جنگ نون و حلوا چون خیر نمی کنن، خیلی سختی می بینن. خانم ها باید بدونن که در این زمینه گفته شده چی؟ جهاد المرأة حسن التبعل. اینطوری نیست که فکر کنن که یه زن اون وقتی که خیلی هوا معتدل و روبراز اوزا، اون وقت دارن خوب شوهرداری میکنن چون یه غذای خیلی خوبی پختن. غذای خوب بپزن خوبه، اما جهاد المرأة حسن التبعل به خصوص اون جایی است که زندگی به فراز و فرود مبتلا میشه و این مرد خلاصه حالا به هر دلیلی یه عقب و جلوی داره رفتارهاش، سازگاری اونها با مرد اونجاست که بحث حسن تبعل و خوب شوهرداری رو برای اونها به نمایش میگذاره. خانم ها مستحب در سایر موارد اطاعت کنند و خدمت در بیت جزء بهترین مقربات خانم هاست. جالب اینه که خانم هایی که الان بالا تشریف دارن بدونن که اگر بعضی از مستحباتشون مثل نمازهای نافله یا مثلا دعاها، زیارات، امثال اینها رو نخونند و خدمت در خانه کنند، منتها لله این کار رو بکنند، نه برای اینکه بعدن قیافه بیان پیش شوهرشون منت بگذارن، این کارها نه. اگر به خاطر خدا خانه رو جارو کنند، چون خدا دوست داره که زن به شوهرش و به بچه‌هاش خدمت بکنه، اگر این کار را انجام بدن، یا غذا بپزن، لباس بشورن، همین کارهایی که بالاخره کارهای سختی هم از شما آقایون اگه بخواییم بکنین میدونی بهتون سخت میگذاری. شما اگه خبر نداریم من دارم، چون طلبه ها یه مده، حال الان طلبه های خود اوضاعشون فرق کرده. اون وقتی که ما تو حجره بودیم خلاصه خادم خودمون، مخدوم خودمون بودیم، غذا رو باید خودمون میپختیم، همه کار رو تمیز باید خودمون میکردیم، لخت باید خودمون میشستیم، همه کارا به عهده خودمون بود. اون وقت من ازدواج نکرده بودم، فهمیدم که مادرم چقدر اون وقت حسما زحمت میکشته و بعد از ازدواجم خلاصه قدر زحمات همسرم رو من بیشتر از شما فکر میکنم میدونم، چون میدونم که پختن غذا و بقیه کارات چقدر خلصه مشکله. حالا این بیچاره صداشون در نمیاد یه بحث دیگه است، ما خلصه نباید حواسمون پرت بشه ما مردا. الا یه حال اونا این کارها رو اگه به قصد خدا بکنن و باطلش هم نکنن، چون داریم که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، صدقه معنی عام میداره نسبت به هر کار خوب، کل معروف صدقه، هر کار خوبی که به خاطر خدا بکنین میشه صدقه، کل معروف صدقه. اگه کارهای خوبتون رو باطل نکنید، یکی با منت گذاری یکی با اذیت و آزار رسوندن، اگر اینجوری باشه خانم ها بدونن که نسبت به عباداتی که به عنوان عبادات مرسوم هست، مثل نماز، مثل دعاها و امثال این چیزا، اینا کلا سرشون نمیره، اینا دائما مشغول بندگی خدا هستند و این موارد رو میتونن به قصد قربت انجام بدن و فواید عظیمی رو هم میبرن. زنی که این چنین باشد در پیشگاه خدای متعال خیلی مورد احترام قرار میگیرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فرمودن که سوال کردن اگر زنی یکی از دو وظیفه خودش رو نسبت به مرد انجام بده بازم حق نفقه داره؟ جواب اینه که نه، منتها در اون مدتی که انجام نمیده نداره. دقت کردین؟ در اون مدتی که انجام نمیده، وقتی که انجام میده باید نفقهش رو مرد بپردازه. بازم یه صلوات محبت بفرمایید. فرمود استقلل من نفسك كثير الطاعه ازرا كثير الطاعه لله ازرا على النفس وتعرفا للعفو. ای جابر، اگر زیادم از خدا اطاعت میکنی و بندگی میکنی کم بشمار، کم ببین اون طاعت کثیر را. این کار دو اثر داره، یکی این که نفس تو رو خار و ذلیل میکنه، دو این که تو رو در معرض عفو و بخشایش خدا قرار میده. خب گفتیم یکی از راههایی که میشه انسان طاعت زیادش رو کم ببینه اینه که خودش رو با حجت معصوم خدا مقایسه کنه و ائمه ما در این زمینه فوق العادن. لباسی داد امام رضا علیه السلام به دعبل. دعبل شاعری بود که جزء شعرای نامدار عرب همون زمان بود، الان هم بعضی از قصائدش در زبان عرب همتا نداره، مثل قصیده تائیه‌ای که در حضور امام رضا علیه السلام خوند که در او ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو کرد. افاطم لو خلت الحسین مجدلا و وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخد فاطم عنده و اجريت دمع العين في الوجنات. تا بعد ابيات بعدي که خون که حضرت رضا علیه السلام گریستند. این قصیده خیلی فوق العاده است. وقتی این قصیده را خوند، امام علیه السلام به او خواستن صله‌ای مرحمت کنن، به حضرت عرضه داشت که من خلاصه الحمدلله خدا نعمتش رو بر من تمام کرده، اگه میشه یکی از اون لباسهای خودتون رو به من بدید که من کفن خودم بکنم. که امام هشتم علیه السلام به او لباسی از خودشون مرحمت فرمودند. این لباس رو حضرت وقتی که می دادن به او فرمودند من 1000 بار ختم قرآن تو این لباس کردم. خیلی حرفا، 1000 بار ختم قرآن تو این لباس انجام دادم، دادن به دعبل. خب ما گاهی ما رمزون یه دونه ختم قرآن میکنیم، بعد فکر میکنیم که بله چه میدونم شاخ چی رو شکستیم، درسته؟ یا مثلا چنین و چنین، این چنین، خلاصه خیلی فاصله ما با اون بزرگواران زیاده و همینطور کارهای دیگر. اگه خودمون رو مقایسه بکنیم و خیلی کم و اندک میبینیم این اعمال خودمون رو. یک راه دیگه هم داره که ما میتونیم کم بشموریم طاعتمون رو، و او اینه که بفهمیم کجا داریم میریم، کجا داریم میریم. فرض بفرمایید آقا میخوان برن سفر مثلا مکه، انشالله به زودی سفر مکه میخوان برن. من اینجا اگه ندانم که مکه چقدر خرج داره، میام خب آقا 1,000,000 تومان پول داره میخواد بره مکه، خوبه دیگه، بس 1,000,000 زیاده، 1 جلوش 7 تا 0 از جهت ریال 10,000,000 ریال. ممکنه من اینجوری حساب کنم، اما اون کسی که میدونه که مکه که داره چقدر خرج داره میگه آی ترقی نکنه با 1,000,000 حرکت کنی، یا 1,000,000 اونجا چیزی نیست، درسته؟ یه وقت شما میخوای با 1,000,000 برید چه میدونم از حضرت عبدالعظیم برگردیم، یه خب زیاده، اما با 1,000,000 مکه نمیشه رفت. ما خیلی وقتا نمیدونیم کجا داریم میریم، یه اسمی از قبر میاریم فکر میکنیم که خب همین هست که تو بهش داره از اینجا میبینیم و خب این هفته میریم میبینیم که ساختن این همه زیاد، هفته بعد میبینیم نصفش پر شد، هفته بعد میبینیم کلش پر شد، هفته بعد میبینیم اون قطعه اینجوری هم یکی، ما یه ظاهری میبینیم اما توش چه خبر میشه اونو نمیدونیم. قیامت چه خبره بی اطلاعیم. برای قیامت چی لازمه نمیدونه. فرمود اگر کسی زیاد به فکر آخرتش باشه، زیاد به فکر مرگ بیفته، وقت این اعمالی که انجام میده به نظر چیزی نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه آخر یکی از این خطبات که حضرت این جمله رو دارن فرماید آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد. آه از این زاد و توشه اندک که چقدر کمه، ولی راه طولانی در پیشه، یک سفر بلندی پیش روی منه. اونجایی هم که میخوایم وارد شیم به این سادگی نیست. عظیم المورد، نبی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به ابوذر صحابی بزرگوارشون در یه جایی که تنهایی گیر آورده بود ابوذر پیغمبر رو با امیرالمؤمنین، وقت و غنیمت شمرد، اومد جلو به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله اوصنی، هرچی صلاح میدونید منو سفارش کنید. مجلس خالی از اغیاره، چون گاهی به ملاحظه بعضی از افراد بعضی چیزا رو نمی گفتن. اینجا کسی نیست، امیرالمومنین هم که مولای منه دیگه، هر چی سفارش لازم میدونید به من بفرمایید. روایت بلندی است که پیغمبر خدا یه سری دستوراتی به ابوذر دادن، فرمودن که احفظ ما اقول لک، یا احفظ ما اوصیک به، تکن سعیدا فی الدنیا والآخره. تو اینی که من میگم سفارش که میکنم حفظش کن، خوب بهش پایبند باش، هم تو دنیا سعادتمندی هم تو آخرت. فقط سعادت اخروی نیست، سعادت دنیا رو هم پیدا خواهی کرد. این روایت رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه برای فارسی زبانان به زبان فارسی شرح کرده، نثرش هم نثر روانیه، کتاب عین الحیات مولا مرحوم مجلسی شرح این روایت، اخیراً هم چند جور تجدید چاپ شده. یکی از فقرات اون عبارت اون روایت اینه، فرمود که ولو ان عبدا عمل عمل سبعین نبیاً لاستقل عمله من شدت ما یرا یوم اذن. میدونی ابوذر، اگر کسی قیامت بیاد در نامه عملش به اندازه 70 پیغمبر بندگی آورده باشه، با سختی ها اونجا که مواجه میشه عمل خودشو کم میبینه، اینه این به درد اونجا نمیخوره، داده این شرایط نمیخوام. ما حواسمون پرته، فکر کردیم که قیامت یعنی این که جای ماسمالیه، ولی همون جوری که من اینجای کلای حسن رو بردارم بزنم سر حسین، تقیه بزنم سر نقی، بعدم یه جوری زیرابید رد بشم و فرار کنم هیچ که نتونه منو بگیره، یا یه جوری ماهرانه برنامه بریزم که اصلا فکر نکنن که من یه همچی کاری کرده باشم، طرف متوجه نشه فکر میکنه قیامت همی خبر هست، اینطوری نیست. یا چهار تا من چاخان سر هم کنم، مردم هم نفهمن، نگاه حرامی بکنم، سخن حرامی، اینجوری نیست. قرآن میفرماید که ذره ای و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسب. خردل که دیدین دیگه، یه دونش رو که اصلا تو شرایط عادی دیدنش با چشم ظاهر کار هر چشمی نیست، اینم بیان حبت من خردل، یه خورده اینجوری هم بشه اتینا به ها، ما میاریمش و کفا به ناحاسبی، چه خبر میشه. وقتی اونجا رو کسی ببینه این اعمال چی هست واسه اونجا چیه، فکر اونجا رو بکنه. فکر اونجا رو بکنه. چیزهایی که از شب اول قبل در روایات ما هست سرسام آوره. یکی از حسناش اینه که ما نمیدونیم، حتی حسنش نی، ما سرمون کردیم تو برف، مثل کپکه که سرش مون تو برف، فکر مونه شکارچی نمیبیندش، ما هم کلامون کردیم تو برف، نمیدونیم چه جوریه. من میارن قیامت میارن، خب این حرفی که زدی 4 نفر بابتش گوش کردن نکردن، مگه میشه به این سادگی؟ فلان کار رو کردی، فلان کار رو نکردی، همه اینا باید مورد دقت قرار بگیره. وقتی اینجوری بشه، این اعمال ما چی هست اصلا؟ چیه اینا؟ استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله. اگه زیاد به نظرت اومد یه فکری بکن ببین کجا میخوای بری. بعد میبینی که 5000 پول داری، باید بری یه جنسی رو بخری که 50000 میلیارد باید پول بابتش بده. این چیه اون چیه؟ چیزی نیست. خیلی زیاد از آخرت ما غافلیم. محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه از طرف امیرالمؤمنین حاکم بر مصر شد، یه مدتی هم حکومت کرد، به دسیسه معاویه شهید شد که خیلی امیرالمؤمنین گریست در شهادت او. کسی بود محمد ابن ابیبکر، از باباش تبری میجست، هست تو تاریخ هست که از پدرش تبری میجست، و امیرالمومنین فرمود که او رو محمد ابن علی خطاب کنید، این پسر من از نسل اوست ولی تربیتش تربیت منه. موقعی که میخواست بره مصر، حضرت یه نامه ای همراه او کردن که برای اهل مصر بخواند. خطاب حضرت این چنین: لقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل به، و رکننا الى الدنيا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. ما یه جوری از مرگ غافل شدیم، مانند کسانی که یقین دارن نمیمیرن، یقین دارن نمیمیرن، و یه جوری به دنیا و شهوات دنیا دلبستگی پیدا کردیم که اطمینان دارن، 100% میدونن که هستن اینجا. استاد ما گفت یه بنده خدایی میخواست کارخونه بزنه، شنون ماسه لازم داشت، اون کارخونه نمیدونم حالا کارخونه چی بوده، سیمان بوده چی بوده، لازم بوده برای کارخونهش. گفتن خب باید این کارخونه کنار یه تپه شنی بزنن که از اون تپه شنون ماسه بگیرن. خب یه جایی معین کردن و بنا شد کارشناس بیا تخمین بزنه که این تپه چقدر ماسه میده، نکنه سر یکی دو سال تموم شه بخورم به صخره و سنگ و کارخونه به زحمت بیفت. وقتی کارشناسیش تموم شد گفت که مشکلی نداره کارخونه رو بزنید، اگر این کارخونه با ظرفیتی که داره 500 سال کار بکنه این معدنشون رو ماسه بهش میده. اون کسی که میخواست کارخونه رو بنا کنه گفت خب بعد چیکار کنیم؟ خیلی اون ناشی بود، من ناشی نیستم، من این حرف رو نمیزنم، درست؟ اما رفتار منم هم همینجوریه عملا، چون هیچ نگران این که یه روزی نیستم، بساط پرونده جمع میشه، نیستم نگران. آخه وقتی نگران خود بشه باید یه طوری ظاهر بشه دیگه. بله، گفت گر ز چشمه آمدی چونی تو خشک، ور تو ناف آهوی کو بوی مشک. گر تو می آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. چه وضعیت داریم که من نگرانم واقعا. پس چرا نسبت به بر ردیف کردن برنامه هم هیچ جدی نیستم؟ نگاه ما وقتی اونجا باشه این اعمال چیزی نمیشه. اینم یه راه دیگه، نکته دیگه‌ای که ما رو در کوچک کردن طاعاتی که انجام میدیم، یعنی کوچک ببینیم طاعات رو، کمک میکنه اینه که ببینیم طاعت که انجام میدیم چقدر معصیت میکنه. میخوام چقدر معصیت، فقط کار خوب که انجام نمیدم، من که گناه هم هست. اگه داریم انجام میدیم چقدر خلاص این جای اوست. در بعضی از روایات هست که گاهی یک کلمه، خوب دقت کنن عزیزان خانم ها آیون، گاهی یک کلمه کسی میگوید 70 سال عبادتش را از بین میبره. یک کلمه میگه 70 سال میذاری که، خیلی عجیبه. چجوری من میتونم بگم بعد نه من الحمدلله طاعتم زیاده؟ چی شد؟ کلمش موند. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یه روزی فرمود که هر کسی یه لا اله الا الله بگی یه درخت تو بهشت داره. یکی از اصحاب که نقل شده عمر بوده از پیغمبر، به پیغمبر گفت، خیلی ذوق زده گفت یا رسول الله پس من خیلی درخت تو بهشت دارم. حضرت فرمود که اگه آتشی نفرستی یا نفرستاده باشی که درخت رو بسوزونه. همه رو میزنیم پای حساب. چیشی میزنیم پای حساب؟ ما یک کیسه داریم از این ور توش میریزیم ولی تا نداره، امنیز از این بالای اونجا نمیده. درست؟ گفت گر نموش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ پس تو اول دفع شر موش کن، زان سپس در جمع گندم کوش کن. ما تای کیسه همو اصلا تا نداره بعضی کیسه ها، هم یه چیزیه ما هم نزیم توش، نمازه میره اون تا اون تو میره پایین، بی خودی احساس سنگینی میکنه دستمون، خیالات چیز توش نیست، چیزی توش نیست. فرمود غیبت که میکنند، وقت غیبت که میکنن اینجوریه که حسناتو از میگیرم میدم به اون، حسناتو میگیرم میدم. اگه داشته باشه به قول آقا، نداشته باشم که خب هیچ، معکوس میشه، سیئاتو از من میگیرم میدم به. وقت تو این بدبستون چیش تش واسه من میمونه؟ فقط شرمندگیش. استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراعا علی النفس. اینجوری که بشه نفست خار میشه، کوچیک میشه. آدم خوب نیست خودشو برای دیگران کوچیک کنه، ولی خوبه که خودشو در برابر خدا کوچیک ببینه. این که من خیلی گردنم کلوفته بگم حالا دیگه من واسه امام حسین گوسفند که چی شطور دادم که بکشن، حتما هم قبول میشه. کی میگه قبول میشه؟ از کجا میگه؟ چه جوریه؟ فرمود، این روایت رو بخونم خیلی عجیبه، فرمود که می آورند بعضی ها رو یعطا بالعبد یوم القیامه عملهو که جبل فلان، بعضی ها رو میارن اعمالشون خیلی مثل کوه مثلا فلانی، اسمی داری تو روایت یادم نیست کدوم کوه رو، ثم یعمر به الی النار، بعد میگن که اینو برش جهنم. پرسیدن که آقا اعمال اینجوری بازم جهنم؟ حضرت فرمودن بله، اینا اهل طاعت بودن، اما زمانی که به معصیت میرسیدند خودداری از معصیت نمیکردن، همش ضایع میشه به کار. لذا این تیکه رو هم وقتی که ببینی شخص، به خصوص که یه شبی عرض کردیم کنتور اصلا دست ما در رفته، چقدر این ور چقدر اون ور، اصلا هیچی، انقدر حساب کتابا شلوغ پلوغ شده، فقط باید به خدا گفت که خدایا ما از این به بعد ادامه نمیدیم، تو هم نسبت به گذشته خوب و بدش کلن گذشت کن، مگه از اول شروع کنه؟ ولی همین جوریش نمیشه، همین جوری کار مشکله. استقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراعا على النفس و تعربا للعفو. خب عرض امشب ما تمام، انشاءالله امیدواریم آنچه گفتیم و شنیدیم منشأ تحول مثبت در همه ما قرار بگیرد و خدای متعال به برکت اولیاء خودش و به حرمت اولیاءش به همه ما و وابستگان و ذریه ما نظر لطف و عنایت بفرماید. خب روز هشتم ماه صفر بود و ما در این مجلس محترم نامی از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام نبردیم. امشب با هم بریم در خانه امام رضا علیه السلام و عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون حضرت بکنیم، انشاءالله که مورد لطف و عنایت اون بزرگوار و دعای خیر فرزندش ولی عصر امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مأمون به ظاهر خیلی احترام میکرد به امام هشتم علیه السلام، اما نوع رفتارش به گونه ای بود که اون حضرت رو به شدت میآزرد. در بعضی از اوقات امام علیه السلام دست به دعا بر می داشت که خدایا اگر خلاصی من از دست این ظالم به مرگ من زودتر من از دست او خلاص کن و مرگ من رو برسون. این شدت فشار بر حضرت رضا علیه السلام از سوی مأمون رو میرسونه. رجاء ابن ابی الضحاک رو فرستاد مدینه تا به ظاهر حضرت رو با تجلیل از مدینه به مرو بیاورند، ولی با اینکه امام هشتم خیلی امتناع میفرمود او یه جوری از حربه های مختلفی استفاده میکرد تا امام علیه السلام مجبور بشن که از مدینه جدا بشن. برای خروج از مدینه حضرت رفتند برای زیارت قبر جدشون رسول خدا. خیلی گریه کرد حضرت کنار قبر جدش، در حالی که اشک اون بزرگوار از دیدگان مبارکش میچکید. با قبر جدش رسول خدا وداع کرد. آمدن دم در که رسیدن برگشتن، یه نگاهی به قبر جدشون کردند، حالشون منقلب تر شد و با حالت سراسیمه آمدن قبر جدشون رو در بغل گرفتن و شروع کردن با صدای بلند گریه کردن، وداع کردن، برگشتن دم در، باز این حالت رو انجام دادن، برگشتن این بار با صدای بلندتر. و خیلی وضعیت رقتباری بود که اون حضرت از قبر جدش رسول خدا جدا شد. بالاخره آمدن منزل، ثم جمع اهله و عیاله و امرهم بالنیاحت علیه. خانم ها رو اهل و عیال خودشون رو جمع کردن و دستور دادن که بر من نوه خانی کنید. عرضه داشتن که یا ابن رسول الله، نوه پشت سر مسافر هیچ میمنتی نداره، شما در حال سلامتی هستید، انشاءالله به سفر تشریف میبرید، به زودی برخواهید گشت. حضرت فرمود اما من سفری میروم که دیگر در این سفر بازگشتی نیست. امام هشتم علیه السلام دستور داد قبل از شهادتشون که اهل و ایالشون بر اون حضرت گریه کنند، اما جد مظلومش حسین در لحظات آخری که میخواست از خانمها خدا حافظی کنه، اونها میفرمود گریه نکنی. دختر 10 سالش در حالی که عشق میریخ، سید و شهدا او رو در آغوش بگیرد، عشقهای دختر رو با دستان مبارکش پاک کند، صدا بزند لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من الروح فی جثمانی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش مزد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرماین به هدف اجابت برسان. صلوات محمد.